شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راه هست.
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
حرفی که میزنن عمل.
بتون با مردم درست صحبت کنه. بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام و ارادت خدمت شما شنوندگان محترم و همراهان همیشگی و عزیز شبکه رادیویی فرهنگ. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش در 13 روز از بهمن ماه 1403، دومین روز دهه شکوهمند فجر. تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت شما و انشاءالله که این هفته هفته پر خیر و برکتی برای هممون باشه. انشاءالله با ما همراه باشید در 45 دقیقه پیش رو، انشاءالله برنامه خوبی رو هم تقدیم حضورتون بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ مباحث و موضوعاتی که امروز انتخاب کردیم، بگم که 3558 در اختیار شماست که با ما در ارتباط باشید. یه قراری هم ما هم گذاشتیم از روز پنجشنبه قبل از شروع دهه فجر، و اینکه بگید تو هر شهر و روستایی که هستید، بگید تو این 46 سال چقدر پیشرفت کردید، چقدر رشد داشتید، چه تغییراتی در کشورتون، در شهر و منطقتون ایجاد شده. 220485 و 225800 هم در اختیار شماست. 220485 220588 پیامک هم که میدونید 3558. حتما با ما در ارتباط باشید، از پیشرفت‌های و موفقیت‌های منطقتون به ما بگید. قبلا هم گفتم مشکلات زیاده، گرفتاری‌ها و چالش‌ها فراوون ممکنه باشه، اما اونور نیمه پر لیوان هم موضوع دیدنی و شنیدنی کم نیست. در حوزه مشکلات بارها ما در طول 3 سال، نزدیک به 3 سال گذشته که برنامه پویش رو تقدیم شما کردیم، بارها صحبت کردیم. من خودم صبح داشتم برنامه صبح وقت فرهنگ رو میشنیدم، یک خانم معلمی در کرمانشاه کودکان استثنایی رو در واقع آموزش میداد. میدونم دوستان عزیزی در همون کرمانشاه چند وقت پیش بود به ما پیامک داده بودن و ما داشتیم بررسی میکردیم، میگفتن حقوقشون مایانه 3-4 میلیون تومانه، و جالب اینجاست که این 3-4 میلیون تومان دیگه الان عددی نیست که بشه حتی از خط فقر که چی، حتی از خط زیر فقرم به هر حال کمتر حسابش کرد. میدونم عرض کردم مشکلات زیاده، این مسائل رو و این دغدغه ها رو هم حتما ما در پویش سعی میکنیم پیگیری بکنیم، انتقال بدیم به مسئولان محترم. ولی ببخشید، به هر حال از چالش ها که بگذریم، این دهه جشن و شکوه و عظمت ایران عزیزه و باید کلی خوشحال باشیم و لذت ببریم از 46 سال اقتدار و عظمت و شکوهی که این کشور داشته. به خاطر خیلی چیزها انقلاب کردیم، اومدیم جلو. در این مسیر ممکنه به هر حال مشکلات و چالش هایی هم وجود داشته باشه، اما به قول و به فرموده مقام معظم رهبری به قله نزدیکیم انشالله با درایت مدیران دولتی مشکلات مردم به ویژه در حوزه معیشتی بیش از پیش حل بشه. خب بریم سراغ موضوعات، اما قبل از این که موضوع اول رو در مورد صحبت کنیم و چون تو این حال و هوای دهه مبارک فجر هم هستیم، یه بخش و یه قسمت از روزنامه اطلاعات 25 شهریور 57 رو بخونم برای اونایی که میگن که هویدا که بود لوازمتر در حال 13 سال تو نخست وزیری هویدا خودکار اصلا گرون نشد. این روزنامه رو میخونم براتون. لوازم تحریر در 5 سال اخیر 500% افزایش قیمت داشته. گزارشی که روزنامه اطلاعات منتشر کرده از سال 1352 تا 1357. ما اینو میگفتیم تو 13 سال نخست وزیری هویدا هیچی گرون نشد. اینا این نمونش، برین پیدا کنید توی آرشیو روزنامه اطلاعات هست. قیمت لوازم تحریر و متوجه میشید که نه، اون چیزایی که میگن با چیزایی که واقعیت خیلی فرق داره. بریم سراغ موضوعات برنامه پویش که به هر حال دغدغه‌های فرهنگی رو در بخش‌های مختلف بررسی می‌کنه و تلاش داره که به هر حال نگرانی‌های فرهنگی که می‌تونه وجود داشته باشه رو بیش از پیش بررسی بکنه. اما الان می‌خوایم در مورد جشن‌های حضور تا ظهور در این مبارک فجر صحبت کنیم با حجت الاسلام اروندسالی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. آقای اروندسالی سلام، خوش آمدید به پویش.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای امینان عزیز و همچنین همکاران گرامی و شنوندگان محترم. تبریک عرض میکنم دهه با فضیلت فجر رو و همچنین پیشا پیش میلاد با اسعاد سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
بله، اعیاد شبانیه رو من هم تبریک میگم به مردم. انقدر جشن و جشن شده یادم میره بعضی جا. خدا رو سلامت باشه، انشالله که همیشه جشن باشه. آقای اروندسالی، آقای اروندسالی، من دیروز در مراسم در بهشت زهرا و محل جلوس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودم. در 80 ها و ده 90 هایی رو دیدم که عجیب نبود برای من، ولی شاید برای خیلی عجیب باشه. میگفتن ما تصویری که از امام خمینی رحمت الله علیه داریم تصویری از اقتدار، عظمت، صداقت و شکوهه. این حرفی بود که حرف من نیست، حرف دهه 80 هاییست که اومده بودن تو مراسم 12 بهمن ماه در بهشت زهرا و محل جلوس حضرت امام رحمت الله علیه و خب برای خود من خیلی شیرین بود. من اعتقادم بر اینه که این جشن هایی که شما قراره الان در موردش صحبت بکنید باید باورها و تفکرات انقلابی امام رحمت الله علیه رو به نسل 80 و 90 منتقل بکنه. آیا این اتفاق داره میفته الان؟
همینطور اشاره خیلی خوب و واقع بینانه داشتید، چون من هم مثل حضرت عالی توفیق حضور در اون دو برنامه رو داشتم و از نزدیک شاهد شور و نشاط و حضور گستردشون بودم.
بله.
خب ما یکی از برنامه های عرض کنم سراسریمون امروز نواختن زنگ انقلاب در 110,000 مدرسه در کشور پهناور ایران اسلامی است. خب نقش آفرین این مسئله که تیپ نوجوان و جوان هستن و خب اینها مشارکت دارن طبق سنوات گذشته. برگزاری جشنهای انقلاب رو ما داریم در این هفته.
بله.
که ویژه نوجوانان و جوانان دهه 80 و دهه 90 هست در مناطق و مجموعه مختلف من جمله در سطح مراکز کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان و آموزش و پرورش. من بعضی از این عناوین رو عرض میکنم خدمتتون.
ممنون میشم کوتاه باشه آقا مصطفی.
بله، همایش و مانور یاوران انقلاب رو داریم، جشنواره سرودها و سرودهای همگانی رو داریم، مسابقات قرآن و عطرت، دیدار با خانواده معظم شهدا،
بله،
جشنواره نقاشی، مسابقه همگانی داریم، برگزاری تورهای انقلاب و بازدید از حسینی جماران، موزه عبرت، باغ موزه دفاع مقدس و کاخ، بله، موزه ها، و همچنین برگزاری مسابقه ادبی در قالب شعر و نقاشی و انشا با موضوع کشورم سلام پای انقلاب میمانیم. همچنین نمایشگاه عفاف و حجاب، پرسمان دانش آموزی، برپای نمایشگاه مدرسه انقلاب، برگزاری صبحگاه مشترک فجر آفرینان و عیادت از جهانبازان دفاع مقدس رو داریم.
بسیار اگه بخوام 46 هزار تا برنامه رو بگیم که دیگه برنامه پویش تموم میشه. فقط کوتاه بفرمایید که چقدر از ظرفیت فضای مجازی استفاده میکنید و چقدر این جشن‌ها رو میکشونید تو فضای مجازی، چون کار برای فضای مجازی خیلی از این جوونا.
ما 3 تا کمیته داریم که یکی از کمیته‌های سیگانه ما کمیته فضای مجازی هست. خوشبختانه در فضای مجازی به جهت حضور جوانان و نوجوانان تولید فراوان محتوایی ما داریم.
بله.
گفتمان ها اونجا شکل میگیره، محتوای فراوانی در اونجا قرار گرفته و نشاط جوانان و حضور جوانان رو من اتفاقا در فضای مجازی خیلی وسیع‌تر و مؤثرتر میبینم تا مراسم.
خیلی متشکرم جناب آقای عربانساری عزیز، امیدوارم که تو این مشغله 10 روزه بتونیم یه بهره ارزشمند هم ببریم و البته که این انقلاب خودش داره مسیر خودش رو پیدا میکنه و مثل یک سیل خروشان داره حرکت میکنه به جلو و اونایی که باید جذب کنه رو جذب کنه، اونایی هم که نمیخوان همراه باشن که تعدادشون شاید زیاد هم نباشه اجازه بدید که همون بغل وایستن و نگاه بکنن، مشکلی وجود نداره. خیلی ممنونم از شما استاد.
بزرگوارید،
خدا خدا یادتون. خیلی ممنونم از شما که پویش رو میشنوید. بریم برگردیم، من یک دوت پیامک با اجازه تکننده محترم بخونم. خب خیلی متشکرم. 0-101-7-67 نیمه پر لیوان به هر حال کشورمون، امنیتمون، استقلالمون، ایشون این تعبیر رو استفاده کردن. ممنونم از اینکه بنده رو مورد لطف و محبت خودتون مجددا قرار دادین. آقای خانم کاظمی ممنونم از همراهیتون. آقای حمید زمینی از کرمانشاه، آزادی گرانقدر، جان باز دوست داشتنی، خیلی متشکرم از اینکه هستید در کنار پویش. سال هاست که کنار پویش هستید. ممنونم از اینکه نیمه پر لیوان رو برحال میبینید. من پیش از انقلاب رو ندیدم، 31 سالمه، ولی از قدیمی ها که پرسیدم برام تعریف کردن که امکانات روستا ها در پیش از انقلاب بسیار پایین و در حد صفر بود، اما بعد از انقلاب پیشرفت کرد و افسوده شد. بانک و تعاونی و خیلی چیزای دیگه، اصلا فرهنگ تعاون فرهنگی بود که امام رحمت الله علیه جا انداخت در کشور ما و این اتفاق خوبی بود. آقای امیر حسین ایمانی از شهر آثار جاده چالوس، ممنونم که همراه ما هستید. 0-992-438-5796 هم ما رو مورد لطف قرار دادن، ممنونم. خب عرض به خدمت شما، های بختیاری هم گفتن که مشکلات رو مطرح کردن، گفتن که به هر حال مشکلات و گرفتاری های مردم باید به دست کسی بیفته که درد مردم رو درک بکنه، مشکلات مردم رو بفهمه. اگر خدای نکرده مسئولی این درد رو درک نکنه، این مسئله تلخی میشه و دشواره. بله، حرفتون هم منطقیه، مشکلات مردم باید توسط کسایی حل بشه که این مشکلات رو درک بکنن. مثلا اگر میخوایم بریم فلان مجوز رو بگیریم، قبلا آقای سیاح که الان پشت خط تلفن هستن میگفتن آقا تقریبا 70-80 درصد چالش های صدور مجوز الکترونیک و برخط برطرف شده. اما یه مدت بعد برحال به عنوان مشاور کمیسیون جهش تولید گفتن که چالش هایی هم هست. بذارید با خود قاصد امیر سیاه صحبت کنیم که پشت خط هستن. های سیاه سلام، خیلی خوش آمدید به پویش. خیلی متشکرم. آقا انرژیتون خیلی پایین امروز سر صبحی بود، اول روز شنبه و خستگی ها و گرفتاری های همیشگی. های سیاه الان مشاور کمیسیون جهش تولید مجلس هستن و خب در دوره این مدیریت صدور مجوزها دستشون بود و به شدت و به جد پیگیر بودن. این اخیراً هم یه فیلمی ازشون منتشر شد که گفت کلی هم جنجال به پا کرد و گفتن شکایت میخوان بکنن و اینجور چیزا که در مورد صدور مجوزها بود از قوه قضاییه. دوستانی که در حوزه وکلا بودن، دوستان کانون وکلا، گفتن که نه هم چیزی نیست، ما مجوز میدیم زیر ساخت ها بده. در صورتی که آیسا من خودم با شما بارها صحبت کردم، همیشه گفتید که زیر ساخت های صدور مجوزمون تکمیله، درسته؟
ما نمیگیم. ببینید 80 دستگاه به درگاه ملی مجوز متصل هستن.
بله.
و اونها میگن 80 دستگاه دیگه تکلیفشون انجام دادن.
بله.
چند تایی باقی مونده میگن سیستم خرابه.
بله. سیستم قطر اینا هم میگن. آقای مهندس سیاه، سیستم قطر اینا هم میگن، من نمیدونم چرا. الان ترک فعل و قانون‌گریزی برخی از مدیران مهرس شده. آیا شما به عنوان کسی که خودتون ریز بریز همه چی رو در جریان بودین، ورود کردین با کمک مجلس که یه شکایتی تر بشه، ترک فعل جدی پیگیری بشه؟
بله انشالله. یکمی خب فرآیندش طولانیه ولی به نتیجه میرسه و اینایی که دارن جرم مرتکب میشن و فکر میکنن که کشور صاحب و قانون و این حرفا نداره، خواهند فهمید که اینطور نیست و به سزای اعمالشون میرسن. و
خدا کنه
کسی که دل رهبر رو میشکنه و رهبر رو شرمنده میکنه، جوانا رو اذیت میکنه، بدونه که هر جای هر مقامی هم داشته باشه انشالله سرش به سنگ میخوره و سزای این اعمال زشتش رو خواهد دید.
به حال برخورد میشه باشتی قطعا اینجوریه. الان این هشت، این 20 دستگاه، یه بخشیش حالا مشخصه دیگه، تو فهرست ها مشخصه که کدوم دستگاه هستن، اما یه خورده زمانبر نخواهد بود؟ اون جوونی که میخواد بره مجوز الان بگیره گیره برخی از این دوستان افتاده، نباید باید چقدر صبر کنه تا بالاخره تکلیفش معلوم بشه؟
این سوال ما هم هست از دستگاه قضایی، سوال ما هم هست چرا دستگاه قضایی اینقدر تعلل میکنه؟ یه کسی که داره مردم آزادی میکنه، جوونا رو داره مایوس میکنه، یه مسئولی که توی
اونم تو شرایطی که گفتن مایوس کردن مردم جرمه. بله.
به مناسبت دهه فجر نباید بگیرنش بندازنش زندان، دل مردم که خنک‌شه.
بله، اینم نکته‌ایه. شما هم به هر حال با توجه به اینکه از نزدیک اینا رو دونه دونه پیگیری کردین، من می‌گم فهرست این زندانیان کامل دارید آقای سیاه.
این مجرمایی که باید زندانی بشن ولی دارن ول می‌چرخن مردم.
نه، حالا ان شاءالله که اینها هم به هر حال یه مقداری هوشیار بشن و این فرهنگ راه انداختن کار مردم که باور مقام معظم رهبری است و بارها و بارها هم در موردش تاکید کرده، تذکر داده، به هر حال صحبت کردن ایشون در بخش‌های مختلف، انشالله که این دغدغه برطرف شه. آقای سیاه میفرمایید که الان دقیقاً چه تعداد سامانه هست و ما از خدمت شما مرخص بشیم، چند درصد دستگاه الان متصلن و در حال اتصال هستن؟ اون لحظه‌های آخری که داشتید میومدید از مجموعه صدور مجوزها بیرون چقدر شده بودن این عدد؟
ببین از اون موقع تا الان سیستم داره پیشرفت میکنه،
خدا رو شکر،
داره کاملتر میشه. بچه‌ها اونجا دارن زحمت میکشن، من هم یه سرباز اونجا دارم کمک می‌کنم به مسئولای اونجا. آخرین خبری که دارم 82 تا استعلام که شامل مجوزها و استعلام و دستگاه هایی که در فرآیند صدور مجوز باید کار کنن تا کل درخواست ها غیر حضوری ثبت بشه و غیر حضوری هم مجوز در صادر بشه، 82 تا دستگاه هست. آره.
بله، انشالله که اتفاقات بهتری بیفته. ممنونم از شمای سیاه، متشکرم و خدا نگهدار. 8:18 دقیقه از همچنان پیامک شما داره میاد در رابطه با خاطرات دوران انقلاب و البته پیشرفتایی که رخ داده. خیلی سریع میخونمش، بریم برگردیم. خیلی متشکرم از 0918-6339 از کنگاور آقای مومیوند عزیز که به هر حال پیامک دادن و گفتن من از برکت انقلاب خیلی چیزها به دست آوردم. آقای زیناپور از فسا در مورد گرانی گفتن، گفتن الان هست و موقع هم بوده، الان باید کنترل بشه و سایر مسائل. آقای یا خانم شجاعی از تبریز گفتن در فج و عید شعبانیه رو تبریک میگم، لطفا از مسئولین صندوق بازنشستگی دعوت کنید در مورد عدم وارد کسورات حقوق توضیح بدن. تکلیفش معلوم شد فکر کنم تا این ماه قرار واریز بشه، ولی باز ما پیگیری میکنیم. تشکر از آقای زیناپور که در فج تبریک گفتن. دوست عزیزی گفتن آقا ول کنین شبکه‌های ماهواره‌ای رو، چهار تا تصویر نشون میدن از اون زمان، زمان پهلوی، اون زمان مردم تو حلبی آباد زندگی میکردن و عرض به خدمت شما که جامعه ایران جامعه فقیری بود و مردم ظرفاشون تو جوب میشستن. حالا نه همه هم مردم، ولی واقعا اون زمان من دیروز که میگم با این دوستان صحبت میکردم میگفتن فقط خیابون ظفر گاز داشت، شهید دستجلدی الان فقط اینا گاز داشت که اونم مال خانواده میگن هزار فامیل بود که نمیدونن چی. بریم ببینیم گفتگوی بعدی چیست و با شما همراه باشیم. حتما بفرستین پیشرفتای شهر روستاتون رو برای ما، میخونیم همه رو میخونیم توی روستای شما، تو شهر شما هر اتفاق خوب و خوشایندی که افتاده در این 46 سال این رو اعلام بکنید و ما خدمت شما باشیم. اما دوست نداریم تو دهه فجر خبر بد بدیم، اما خبرهای بد هم زمینه ساز اتفاقات خوبه. چرا؟ وقتی یه خبر بدی رخ میده، وقتی توسط رسانه پیگیری میشه یا توسط مسئول دغدغه‌مند پیگیری میشه، تبدیل به یک رخداد خوب میشه. این محصول خوندن خبر بده. خبر بعدش این بود که 40 میلیون درخت شمشاد در 5 سال گذشته از بین رفته. خبر خوبی نیست، واقعا نیست. اما خبر خوبش اینه که خیلی از مردم با محیط زیست ارتباط دارن. بریم ببینیم آقای دکتر هادی کیادلیری چی میگن، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به پویش.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
دکتر خیلی تو این چند وقت مردم محیط زیست دوست شدن، درسته؟ تو این
بله بله، خوشبختانه به ویژه در این دهه اخیر میزان توجه مردم به محیط زیست فوق‌العاده تغییر کرده، افزایش پیدا کرده. البته یکی از دلایلش اینه که دیگه صدای طبیعت رو مردم میشنون و میبینند.
درسته، همین پویش یه میلیارد
مسئله نیست.
درسته، همین پویش یه میلیارد درختی که را افتاد، دیدیم روز مادر، روز پدر، کلی ملت رفتن درخت کاشتن و هی دنبال اینن که فضا خوب بشه. الان مثلا همین امروز تهران مدرسه ها تعطیله، در درست در نیمه زمستان چنان هوا آلوده است که اگه یه ذره درخت بیشتر بود شاید کمک میکرد به مسئله. ماجرای 40 میلیون درخت شمشاد چیه آقای دکتر؟
عرض کنم که 40 میلیون درخت در سال 90 تا 95 در واقع خوش شدن. بس این هست که جنگل‌هامون چه در زاگرس و چه در شمال کشور به دلیل بهره برداری های بیش از حدی که اتفاق افتاد، دستبرد ها و دستکاری هایی که در این اکوسیستم ها اتفاق افتاد،
دلی.
و پر از چالش شد و دلسته. با تغییر اقلیم و مسائل از این قبیل در واقع دچار دگرگونی شد. و البته این مسائل در همه جای دنیا هست، یعنی شما در تمام جنگل های دنیا اگه برید این مسائل رو میبینید. اما چون ما در کشوری هستیم که 93% خشک‌نیم و خشک هست و وضعیت اقلیمی رو هم شما بهتر از من میدونید، برای ما مسئله جدیتر هست و استثنایی‌تر هست، چون ما کمتر از 8% حدود 7% ما سطح جنگل‌های این مملکت هست.
درسته.
بحث شمشادم بله، در سال 90 شروع شد، 89-90 یک بیماری اول به صورت قارچ و بعد به صورت یک پروانه که حمله کرده به این درختی که در جهان هم به اسم ایران در واقع نامگذاری شده به نام بوکسوس هیریکانا. هیریکانا از اسم هیریکانیان یا همون جنگل شمال کشور میاد که متاسفانه اونجا به این شد که حدود 40 میلیون درختی که ما تخمین میزدیم خشک شد. و اینها چون درختان همیشه سبز هستن، اصولا درختانی که همیشه سبز باشن صدمه ببینند دیگه امکان برگشت پذیریشون بسیار بسیار.
حالا اثرات مثبتشون اینا رو مردم برن مطالعه کنن، کلی میشه داروی ضد سرطان از این شمشادها درست کرد. حالا الان فقط یه کوتاه ما بگیم مردم الان مشارکتشون تو این حوزه، تو حوزه محیط زیست چقدره، چقدر ما تو فرهنگ حفظ محیط زیست کار کردیم، اونم در سالی که نامش به هر حال مزین به مشارکت مردمه، این اتفاق چجوری رخ داده؟ خیلی کوتاه بفرمایید که مردم اگر بخوان محیط بان افتخاری محیط زیست بشن چیکار کنن؟
ببین مردم همینطور محافظت میکنن، این همه مردم میسن، من تعداد بسیار بسیار کمی هستن که از روی آزمندی در واقع اقدام به تخریب میکنن. البته یه قشری هم به خاطر نیازمندی هست که با نیازمندیاشون برطرفش. اما در مورد آموزش و فرهنگ سازی الزاماً تا با بیان و گفتن میکنیم، باید تمام نکات آموزشی که ما میدیم تبدیل به قانون بشه، چه در سطح جامعه و چه در سطح دولت.
پیگیری نکردین بشه؟
چرا، کاملا پیگیری هستیم، ولی دولت ها باید منابع طبیعی و محیط‌زیست رو در اولویت خودشون قرار بدن، هم در سیاست گذاری ها درست اقدام بکنن، هم در برنامه ریزی های توسعه‌ای که در واقع مطرح میکنن. البته تاکید میکنم که دولت ها برای اجرای پروژه هاشون حتما هزینه های محیط‌زیستی رو باید لحاظ بکنن، تا از این طریق اگر پروژه‌ای باعث تخریب میشه پیشگیری بشه. حتما باید رو بیاریم به فناوری و تکنولوژی و علم که نام میتونه به عنوان بهترین راه حل ها برای مشکلات حال حاضر ما باشه. مردم هم در کنار این مسئله وقتی این رو ببینن، چون هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ مذهبی ما نگاه بسیار بسیار زیبایی به طبیعت و محیط زیست در طول تاریخ داریم، خیلی به راحتی میشه در واقع جلوی خیلی از مشکلات رو به نوعی گرفت.
آخه مردم همیشه پای کار بودن. اما مسئله اینجاست که مثلا دولتی ها سازمان محیط زیست رو یک سازمان حاشیه‌ای دیدن، زیاد بهش تو متن نگاه نکردن، در صورتی که همین الان که کلان شهرها در گیر آلودگی هوا هستن، یکی از منجیانش میتونه سازمان محیط زیست باشه. شما تو حوزه آلودگی هوا وظیفتون آموزش فقط؟
نه فقط، ببین ما سازمان محیط زیست یک سازمان نظارتی است، سازمانی است که معیارها، شاخصها و استانداردها رو باید معرفی بکنه به کارخونه ها و شرکت ها، و اونها باید در این چارچوب کار بکنن. دقیق فرمودید، این دولت ها هستن که موظف هستن، شرکت ها هستن موظف هستن که اینو رعایت بکنن.
ببخشید یه چیزی بگم، آقا خود دولت که خود شما این دیگه،
قبول دارم
برین جلسه برین بگی آقا ما رو ببین، اینجوری کاری نداره که.
دولت از بخش های مختلفی تشکیل شد، دقیقاً درست میفرمایید، به همین خاطرم هست که ما وقتی میگیم مردم سازی بکنیم باید بگیم دولت سازی هم باید کرد. دولت سازی یعنی قوانین هماهنگ، قوانینی که در راستای توسعه پایدار باشه. دقت فرمودید، متاسفانه چون سیاست گذاری ها بعضی وقتا فحشی انجام میشه،
من نمیتونم بیام برگه شما رو بگیرم برم بدم آقای رئیس جمهور امضا بکنه. رئیس شما به عنوان معاون رئیس جمهور باید بره انقدر پاپه آقای رئیس جمهور بشه که آقا اینو لایحه کن بفرست مجلس.
همین کار رو میکنم. ببینید، مسئله تخریب در محیط زیست کوتاه مدت نیست، یعنی تو کوتاه مدت ایجاد نمیشه، پروسه چندین ساله هست. برای حلش هم همین مسئله مطرح است. شما وقتی قوانین مثلا نادرستی دارید، این زمان میبره که اینو اصلاح کنه. وقتی سیاست گذاری هامون بخشی باشه، مثلا برای غذا، آب، انرژی، هر کدوم بخشی سیاست گذاری کرده باشن، این زمان میبره که ما اینها رو بتونیم یک پارچه بکنیم. دقیق فهمیدید؟
یه تصویر مثلا... آقای دکتر، یه تصویر فیلم کوتاه هم الان اومد تو ذهنم که یه درختی داره خراب میشه، مسئولین دنبال قانونن که اون درختا رو نجات بدن، میرن دنبال قانون، بعد زمانی که میان دیگه اونجا بیابون برهوت شده.
البته کار خوبی انجام شد. ببینید، در همین راستا مثلا بهره برداری از جنگل های کشور کاملا ممنوع شد به لحاظ برداشت چوب.
درسته،
خب اینا گامای بسیار بزرگی است، ولی چون هر اقدامی میتونه قربانیایی هم داشته باشه، میتونه به مردم، بعضی از اقشار مردم آسیب بزنه، اینها با احتیاط و برنامه باید انجام بشه که کمترین آسیب بزنه.
انشالله. میدونم در حوزه آموزش دارین خیلی کار میکنید، دیدیم دفترچه ها، نمیدونم کتابچه هایی که توزیع میشه بین مردم، خود آموزش های نفر به نفر و حالا صورت به صورت، فیس تو فیس به قول خارجی ها، که دیدم داره رخ میده. دمتونم گرم، دستتونم درد نکنه، اما خیلی کار دارین.
بله.
آره، قبل از اینکه این محیط زیست کلا نابود بشه کاری بکنید، برین دنبال قانون و ان شاءالله دولتی هم بیشتر ببینن و بشنون. ممنونم آقای دکتر از همراهیتون با برنامه پویش. برای شما آرزو موفقیت.
متشکرم.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر هادی کدلیری بودن، معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست. خودمونم دیگه مراقب باشیم دیگه، همین مجموعه هایی که میریم، پارکی میریم، یک جنگلی میریم، جایی میریم، خودمون قاتل محیط زیست نباشیم. بله، از محیط زیست گفتیم، از درخت انقلاب گفتم بیاین در حد وسع و توانمون در پاسداش و مراقبت از انقلابمون بکوشیم و کوشا باشیم. آره، این نهالی که الان به یک درخت تنومند 46 ساله تبدیل شده، هنوز هم نیازمند مراقبته. فکر نکنیم که اگر دیگه تبدیل به یک درخت قدرتمند و تنومند شده، دیگه هیچ کس نمیتونه ضربه‌ای بهش بزنه. امام فرمودن، امام رحمت الله علیه فرمودن نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد. هر جای این سرزمین کار بلدیم بیایم وسط میدون کار بکنیم، کمک کنیم. دوست روز پیش خبر خوب